به نام خدای بخشنده و مهربان، خداوند خوبی ها. در پاییز هستیم و برنامه اردیبهشت بخش اول این برنامه در خدمتتون برنامه رو آغاز میکنیم. بحث ما مدیریت خانواده هست با جناب آقای دکتر ابراهیم میثاق، روانشناس.
به نام خدای خوب، خدایی که صلح هستی است و آشتی بزرگ است. خدایا هر جا که یأس و ناامیدی است و از آنجا رفته ای، و هر جا که ضعف، نفرت، بیرحمی و بی اخلاقی است و از آنجا رفته ای، خدایا دوری از تو هلاک من کرد. به قلب ما بازگرد تا دوباره عشق و محبت را تجربه کنیم، عزت و قدرت را تجربه کنیم. هر جا که تو هستی همه خوبی ها آنجاست. ای صلح بزرگ، ای آشتی وجود، با تو همه چیزیم و بی تو هیچیم. با سلام به مردمی که خدا دوستند و با اخلاق و حقیقت جو خدمت شما.
چه زیبا، متشکر. ای آشتی وجودی خداوند، ما میخواهیم تغییر دهیم، خوبی ها را به کنار خود بیاوریم. خب مدیریت خانواده بر دوش مرد است، بر دوش زن است، به اتفاق است. فرزندان چه میکنن در این مدیریت؟
بله، من بحثایی که در جلسات پیش داشتم، بحث مدیریت فشارهای روانی، بحران و زندگی بود که در مقابل فشارها چه باید بکنیم، تو سختی‌ها چه باید بکنیم. عقل هم همین است. همیشه این سوال مطرحه که انسان شرایط رو میسازه یا شرایط انسان رو. خیلی ها اینو میپرسن، واقعا کدوم؟ هیچ کدوم به تنهایی. متقابل تأثیر، هم شرایط انسان رو هم انسان شرایط رو. منتها به نسبت قدرتی که فرد داره تأثیر گذار است، به نسبت ضعفش تأثیر پذیر. پس هرچه قوی تر تأثیر گذارتر، هرچه ضعیف تر تأثیر پذیرتر. افرادی که اهل اندیشه نیستن، سطوح پایین تفکر در جامعه بیشتر پذیرندن، تأثیر پذیرن. و نخبگان و رهبران و اندیشمندان و دانشمندان تأثیر گذارن. تاریخ رو همین نخبه ها می سازن، تاریخ رو همین متفکرها می سازن، اندیشه های نو می سازن. عده مقلدن، عده اندیشمند و طرح دارن و خلاقیت. اگر تکرار کسی باشیم همواره، تاریخ به وجود نمیاد. تکرار کسی بودن دفن خیش است. همیشه ما باید ادامه دیگران باشیم، نه تکرار دیگران. برای همین این تأثیر متقابلی که در زندگی شخصی خودمون و شرایط بیرون هست، زندگی ما رو می نویسه. حالا هرچقدر ضعیفتر باشیم شرایط من رو می نویسه، هرچقدر قویتر باشم من شرایط رو می نویسم. و این نزاع هست. جلسه پیش عرض می کردم که افتخار من پیروز شدنهای من نیست، تسلیم نشدنهای من است. اگه اعتقادمون این باشه، برای اینکه پیروز شدنها افتخار نمیاره، چون اونایی که بسیار پیروز شدن همیشه پیروزها همیشه میترسن و براشون شکست فاجعه است. بنابراین دو تا شکست اینها رو از عرش به فرش خواهد آورد و سقوط خواهند کرد. ولی کسانی که مرامشون، شرفشون، عزتشون، قدرتشون، قیمتشون تسلیم نشدن است، نه پیروز شدن. تسلیم نشدن همیشه جاودان است. مهم نیست توش پیروز باشه یا شکست. غیرتش اینه که من تسلیم نمیشم، تسلیم شرایط نمیشم. و این قیمت یک انسانه. غیر از انسان کسی اینطوری نیست. برای همین انسان تاریخ میسازه. حیوانات نمیتونن تاریخ بسازن، چون تکرارن. تکرار یک سنت و یک سرشتی که به نام غریزه در اونها نهاده شده. و انسان بیش از اینه، میتونه تاریخ بسازه. انسان تاریخ داره، حیوانات تاریخ ندارن.
فرمودیم قوی تر باشیم تا شرایط رو ما بنویسیم.
بله.
پیامکی رو از خانم علیزاده از گنبد میخونم. سرکار خانم معصومی علیزاده از گنبد گفتند به نظرتون دچار شعارزدگی نشدید؟ خیلی از مسائل در اختیار ما نیست که بخوایم حلشون کنیم، باید یه سیستم درست عمل کنه تا اول موضوع حل بشه. اتفاقا شاید خیلی موضوع پیچیده‌ای هم نباشه، ولی به خاطر عدم هماهنگی یک سیستم اجتماعی وضعیت تبدیل به یک بحران شده باشه.
اگر ما اصلا حساب نکنیم شرایط بیرون رو، فقط خودمون بگیم و اصلا نگاه نکنیم، شعارزدگیه. برها ما داریم توی جامعه زندگی میکنیم، شرایط جامعه هم تأثیر داره رو ما. ولی من اگه میخوام ببینم حرفم شعاره یا نه، برعکسش عمل کنم. برعکسش چیه؟ من میگم به غمخوارگی چون سرانگشت من نخارد کس اندر جهان پشت من. گفتم تغییراتی که از من شروع میشه، از خودم شروع میشه، پایداره، نه از بیرون برا من بیارند. و گفتم منتظران خوشبختی بدبختن، یکی منتظر دیگری خوشبختش کنه، اینا شعاره. برعکسش عمل کنیم ببینیم اون شعار نیست، اون خوبه. خب اگر این شعاره، شما منتظر باش برات بیارن خوشبختی رو. بشین تا یه روزی شرایط عوض بشه، کسی دلسوزی بیاد اوضاع تو رو به کام تو کنه، اینطوری به این خوبه؟ بشینیم این کار بشه دیگه. واقعا میشه برامون؟ میارن واقعا؟ فراهم میشه برامون؟ گفتم چشمان است که از خود بجوشد. این شعاره، اون شعار نیست. اون اگه این شعار، اونم تنبلیه. این که درش امید بیشتره که من به خودم امیدوار باشم و از یأس مقدس حرف زدم، یعنی ناامیدی از همه آدمیان، یعنی چشم به اونا نداشته باش و امید به خیش و یأسشون گفتم امید به همه که کمکت کنن و ناامیدی از خودت. این شعاره، برعکسش عمل کن و بشین ناامید از خودت باش. خودم که نمیتونم کاری کنم، و بشین باستا تا برات خوشبختی رو بیارن. تو کدوم احتمال موفقیت بیشتره؟ این که به کسی امید ندارم برام خوشبخت بیاره، خودم، یا اینکه بشینم دیگران برام بیارن؟ و من مثال زدم، گفتم قهرمان‌های تاریخ، نه قهرمان‌ها، انسان‌های موفق همه اینجوریان که به خیش امید دارن، منتظر شرایط نمیشن. نه، بریم ببینیم زندگی نامشونو. این میشه شعار؟ چرا ما هر سخن زیبایی که زحمت داره رو میگیم شعار، و اون سخنانی که زحمت نداره و یه ناله ایست و در انتظار که برامون بیارن؟ وقتی از اوضاع متاسفم اینجوریه که وقتی میگیم انتقاد بگو از هر چیزی، از شرایط، از خودت، از کسانت، از مدیریت جامعه، از همه چی، استادیم در انتقاد گفتن، اصلا تموم نمیشه. اصلا تو چه کردی؟ حالا تو چه کردی برای این جامعه؟ از این بگو ببینم، از خوبی ها بگو ببینم. بعد میگن خب خوبی حتما کمتر، خوبی رو برات ایجاد کنن یا خودت ایجاد کنی؟ آیا همه چی این که من رعایت قوانین راهنمایی رانندگی نمی کنم، اینم تقصیر این بر اون بره؟ چرا ما اینقدر میخوام یقه بگیریم؟ نمیگم یقه نگیریم، نمیگم ظلم پذیر باشیم تو سرمون بزنم، بگم خودتو برو درست بکن. اینم دیگه فریب دادن آدماست، اینم تحمیق آدماست، اینم تبلیغ ظلم پذیری است. ولی میخوام بگم چرا ما ایرادهای خودمون رو هم با ایرادهای جامعه میخوام بپوشونیم؟ اینکه خودخواهی من میکنم تو خونه، اینم به دلیل جامعه است. چون گرانی اومده من به خانوادم ظلم میکنم، تأثیر گذاشته رو من، نظر تأثیر رو بذاره. دوروبر من اعتیاد زیاده، من نباید معتاد بشم. اگه اینطور باشه که همه معتادا میگن چرا معتاد شدی؟ بعضیشون اینطوری میگن، میگن رفیق نابا. واقعا این دلیل منطقیه؟ رفیق نابا یعنی ما یه خمیریم، یه عروسکیم که خمی شب بازی هر جور نخ ما رو بکشن اونوری حرکت میکنیم؟ پس انسانیت ما چیه؟ اسم ما عروسکی یا انسان؟ انسانیت ما به اراده است یا نه؟ به تسلیم نشدن هست یا نه؟ این حرفا میشه شعار؟ برعکسش عمل کنیم. اونایی که معتقدن شعار نیست پیروی کنن، نتیجهشو میبینن. اونایی که معتقدن شعاره بشینن. ما باید در ته دل بگیم باش تا دستت ببندد روزگار. اون وقت دیگه باید تجربه کنیم. درسی که با مهر از آموزگار نگیری، با قهر از روزگار میگیری. اون وقت دیگه شعار نخواهد بود. مجبوریم که دست بر زانوی خیش بگذاریم. اینو پدران ما آموختن به ما. اینو این استقلال رو اونها به ما آموختن. و اتکا به دیگران رو این نست، یعنی من پدر مادر، ما بچه‌هامون آموختیم که متکی به ما باشید. دست زانوتون نذارید. برای همین دکتر شده هنوز دستش اینجوریه. ولی قدیما اینطور نبودن، اون شعار نبود، اون حقیقت انسانی بود و اینقدر عوض شد شکل تعلیم و تربیت، حالا این شعار می نماید.
پس شرایط کاملا مربوط به افراد، به خانواده ها،
ما نباید تسلیم بشیم،
ولی نباید تسلیم بشیم و شرایط رو بنویسیم و تغییر رو، خود رو تغییر بدهیم. خب بسیار عالی. یه پیامک بخونم. سلام، 3 سال ازدواج کردم ولی در زندگیم هیچ نشاطی وجود نداره، کلن یه زندگی سرد و خشک و بیروح. با همسرم شاید روزی 3 تا کلمه هم حرف نزنیم. احساس میکنم افسرده شدم، هر کاری میکنم تا همسرم کمی با محبت تر به زندگیمون نگاه بکنه فایده ای نداره. شماره 936، دو رقم آخر 91. نظر آقای میساق.
البته سلیقه ما چیز دیگری بود، ولی ما به کام شما عمل بکنم. اعتقاد من این بود که نظام بحثی رو من بگم کامل بشه، شاید لابری لای اینا پاسخ رو هم بگیرن اونایی که دارن تماشا میکنن این برنامه رو، تا پرس و پاسخ بشه. ولی حالا
شما به سبب سیاقی که خودتون مد نظر دارید ادامه بدید،
به اونطور پرس و پاسخ میشه، شاید بعضی سوالا سوال بعضی دیگر نباشد و لابلا اینا پاسخ اون رو هم خواهند گرفت.
متشکرم. میشم
من در مورد شیوه مقابله با فشارها و بحرانهایی که رخ میده در زندگیمون صحبت میکردم، که یکی از اون روشها پذیرش واقعیت بود. پذیرش واقعیت هم این جمله بود: احساسی میپذیریم، یعنی قهر نمیزنیم دیگه، همینه که هست، ولی رفتاری نمیپذیریم، یعنی تلاش میکنیم بسیار تا تغییر بدیم شرایطو، نه برعکس که خیلی برعکس عمل میکنن، یعنی احساسی نمیپذیرن، هی قهر میزنن به زمین و زمان ایراد میگیرن، فوش میدن، یقه خدا رو هم میگیرن و مینالن دائم، چون حاصل ماندن در این شورستان جز خوردن قصه نیست، تا کندن جان خرم دل آن که زین جهان زود برفت، و آسوده کسی که خود نیامد به جان. همش مینالن، یعنی احساسی نپذیرفتن، که افلاک که به جز غم نفزاین دیگر، ننهن به جاتا نروباین دیگر، نامدگان اگر بدانن که ما از درد چه میکشیم ناین دیگر. بشینیم از این حرفای سیاه بزنیم بگیم چی عوض میشه جز اینکه خودمون اون تعمونده انرژیمون رو از دست بدیم. احساسی نمیپذیرن، رفتاری میپذیرن. رفتاری یعنی میشینه هیچ کار دیگه نمیشه کرد، کاری نمیگشاید از دست مانده بر سر، گامی نمیبراید از پای مانده در گل، همینطور که نشستم همینطور دیگه کاری نمیشه کرد. خب این میشه در رفتار پذیرفتم، ولی در احساس هی دارم غور میزنم. اینو برعکسش کنیم، در احساس بپذیریم همینی که هست، دیگه هم غور نمیزنم، در رفتار نمیپذیرم، شروع میکنم تغییر شرایط هر چی که بتوانم،
یعنی کامل میشم، یه ناکاملی دارم با این طریق کامل میشم و به آرامش میرسم.
این پذیرش بود اول. بعد برای اینکه این پذیرش بهتر بشه و راحت‌تر رخ بده، یک بحثی در روانشناسی است که اثر تباین با میگیم. اثر تباین یعنی مقایسه بد و بدتر، یعنی اگر بد و بدتر مقایسه بکنی، بد خوب میشه و پذیرفتنی میشه. دست قطع کردن بده، ولی اگه بیان سرطان داره، این داره پیشروی میکنه، ما میپذیریم دست رو قطع کنیم. حتی در فقه هم این هست، روز خوردن حرامه، ولی اگه به سلامتی لطمه میزنه حلال میشه. به قول امام صادق، عقل انتخاب بد از بدتره، انتخاب خوب از بد که کاری نداره، که انتخاب بد از بدتر. بسیاری اوقات ما تو این تعارض بد از بدتر میفتیم، اینجا رو ما باید درست تصمیم گیری بکنیم، بد یا بدتر.
تشخیص خیلی سختیه.
بله، حالا تو این اثر تباین وقتی تو بحران افتادیم، با این میتونیم شرایط رو بپذیریم. یکی میگه که خب همسرم اینجوریه، این مشکل رو داره، خب نگاه کنه به این که گفتم آن که دائم به نداشته‌هایش می‌اندیشد، داشته‌هایش رو از دست می‌دهد. خب این هست، می‌تونی تغییر بدی، قابل حل، تدبیر. اگه قابل حل، تدبیر می‌کنیم، مشاوره می‌گیریم، راهنمایی می‌کنیم، از کسان مؤثر استفاده می‌کنیم تا یا خودمون حرف می‌زنیم، با فضاسازی شرایط رو عوض می‌کنیم. اما فایده نداره، همه این راه رو رفتیم نشد، چیکار کنیم؟ غیر قابل حله، یعنی نمیتونم دیگه واقعا جدا هم بشی و مجبوری هم با این ادامه بدی، غیر قابل حله. خب با یه دست زندگی میکنم، بنا رو میذارم که این هست، این سهم رنج من، ولی با جنبه های مثبت خوش خواهم شد، با مادری کردن موفق، با پدری کردن موفق یا با اون خودخواهی‌های شریف. خب اگه تو اون زمینه اینو از دست دادم، یه چش ندارم یه چش دیگه دارم، پا ندارم دست دارم، با اون جنبه‌ها جبران کنیم خودمون رو و تو اثر تبایانی که اینجا عرض کردم خودمون مقایسه کنم با کسانی که بسیار بدتر از این وضعشون، مثل همون بنده خدایی که مینالید آخه من چرا کفش ندارم، چرا اینقدر بدبختم بیچارم، به خدا مینالید، از خونه اومد بیرون دید یه نفر داره با عصا میره، دو تا پا مصنوعیه، پا نداره، گفت خدا خیلی ممنون کفش نمیخوام، همینجا پا رو شکرت. اگه با بدتر مقایسه کنیم آسون میشه. این اثر تباینه. تو بعضی موارد که نمیشه حل کرد، مشکل دیگه بیخریش ماست، هیچ کاریش نمیشه کرد، با اثر تباین پذیرفتنش بکنیم. این از این که جبران کرده.
من یه مثال بزنم. بله؟ شاید مثال جالبی هم نباشه، دیروز اینو یاد گرفتم. میگفتن یک سر بریده‌ای در یک رودی جریان داشت ولی خیلی شاکر بود این سر بریده. رهگذری گفت این که بریده است چرا داره شکر میکنه؟ همون آن میخوره به صخره‌ای و کاملا پودر و تکه تکه میشه، پس بدتر از من وجود داره.
بله، همین اثر تبایان همینه. در بسیاری از موارد ما باید اثر تبایان رو به کار بگیریم، با بدتر خودمون رو مقایسه کنیم. مثلا یه کسی میگه که من چرا فرزندم یکیش مثلا باهوش یا کودنه یا مثلا عقب مونده است، بره با کسی مقایسه کنه که دو تا فرزند اینطوری داره، تو این اثر تبایان پذیرفتنی تر میکنه وضعیت.
جناب میسا، آقای دکتر، آخه ببینین ما با زیردست بعضی موقع ها اونی که دوچاره یک فاجعه و بحران و زلزله و
در مثلا بحران... غیر قابل حل، غیر قابل حل نمواد با زیردست مقایسه کرد.
بسیار، چون وقتی یه گروهی که ما باهاشون مقایسه میکنیم آدمای خیلی فرهیخته و دانشمند و خوبی باشن، اونجوری موجب ارتقای ما میشه، خیلی کیفیت زندگیمون میتونه بره بالا.
در مثلا غیر قابل حل.
غیر قابل حل.
بله. خب این اثر تبایان پذیرفتنی میکنه. پس اولین راه مقابله با این فشارهایی که تو زندگی ما میاد، یک پذیرش بود که گفتم پذیرش احساسی، قور دیگه نزنیم ولی رفتاری نپذیریم، تلاش بکنیم. دومی تو این برای چیزی که تو این پذیرش رو راحت تر میکنی اثر تبایانه، که با بدتر مقایسه کنیم. البته از این اثر تبایان بعضیا غلط بسیار مضر استفاده میکنن. مضرش کجاست؟ مضرش اینه که بدیهاشون رو توجیه میکنن. میگیم چرا مثلا سیگار میکشی؟ میگه خب باشه عوضش حشیش که نمیکشم. میگیم چرا متادن. اینو میکشی؟ میگم هروئینی که نیستم. چرا داری هروئین اعتیاد داری یا کراک داری میکشی؟ باشه قاتل که نیستم عوضش. اونو میگیم تو چرا آدم کشتی؟ میگه بابا یه دونه کشتم، همش چهار تا که نکشتم، اون که چهار تا کشته، تو چرا چهار تا کشتی؟ اون خودش با هیتلر مقایسه میکنه. اگه بدی رو با بدتر مقایسه کنه همیشه بد خوبه. اما اینو ما گفتیم در بحران‌ها و مشکلاتی که دست ما نبوده، سهم رنج ما بوده، روزگار بر ما چیده این مشکلات رو.
تو غیر قابل حل‌ها باید.
بله، نه اون موارد ارادی که میگیم چرا درس نمیخونی؟ میگه اولش معتاد نیستم، و این درست نیست. چرا چنین کاری میکنی؟ به خاطر اینکه من مثلا چرا این کار، اون یکی بدتر از من بود، تو برو شوک کن. بعضیا حسناشونو میگیم نام ببر، میگه حسنم یک، من معتاد نیستم دیگه، فحاشی نمی کنم دیگه، نمیدونم خونه همسایه رو خراب نکردم، دزدی نکردم. نداشتن عیب حسن نیست، نداشتن عیب لازمه، خیلی هم خوبه ها، ولی کمالات نیستش، تازه نصفش راهه که ما رفتیم. کمالات اینه که حالا چی داری از حسنای بزرگت بگو، این که وظیفه‌مونه. اگر نداشتن حس عیب هست باشه، ما بر هر که کنارم رد بشه که ببخشید بیا اینجا تشکر ازت بکنم، برای چی؟ برای اینکه من فحش ندادی ازت متشکرم، هر کنارم رد شدی فحش نداد.
این که جزء اصوله، اصول رو همه باید رعایت کنن،
وظیفه که پاداش نداره که. و اینو توی متاسفانه تو این استفاده میکنن اثر تبایین رو، میگه چرا این کارو میکنی؟ بدتر رو مثال میزنه، من این کارو کردم عوضش مثلا. میگه چرا این خلافو انجام دادی؟ به آقا میگه چرا این خلافو انجام داره؟ میگه که اولش فلان آقای همین خلافو انجام میده، هم مثلا معتاده یا هم دزده مثلا. خب اولش من دزد نیستم. این درسته، این مستمسک فرار از حقیقت، این توجیه، این کلک زدنه، این کارو نباید بکنه.
این واژه تباین از تبیین میاد، یعنی چی؟
نه، متضاد، مباینه،
مباینه،
یعنی بینابین، بین میاد یعنی بین جدا، متفاوت، مغایر، غیر از این، چیزی جدای از این، اثر جدای از این، تو چیزی که متضاد از هم دیگه، تمایز، متضاد بگیم بهتره.
خب آقای دکتر میثاق، ما چجوری باید تشخیص بدیم یک خانوم یا آقایی که این سردی عاطفی حکم فرماست در زندگیش، که روزی سه لغت بیشتر حرف نمیزنه با شوهرش، چگونه باید ببینه مسئله رو با آرامش که بدونه که این قابل تغییر است یا غیر قابل تغییر؟ نکنه بعد از چندین سال که خودش رو مقایسه کنه که بگه این تبایونی که از آقای دکتر میثاق شبکه 4 برنامه فرهیختگان اردیبهشت یاد گرفتم، این رو باید بپذیرم، مقایسه بکنم و باهاش کنار بیام.
این مال مواردی که نمیتونیم حل کنیم، زود مقایسه نکنیم، بگیم همینه که هست. گفتم اون میشیم ظلم پذیرا. تا میام مقایسه، همسرش کتکش میزنه، میگه عیبی نداره، عوضش دوز نیست. خب این که ظلم پذیر بودنه. این مال مواردی است که گفتم اصلا همه راه ها رو رفتیم نجه نداد، به بنبست خوردیم. اما چیکار کنیم در مقابل، یعنی در بحران و فشار روانی؟ یکی از اون پذیرشو گفتم،
پذیرش.
بپذیریم با این شرایطی که گفتم. دومیش تحکیم روابطه. برای اینکه روابط تحکیم بشه در خانواده، اول ما باید شیوه برخورد با مخالف رو یاد بگیریم. اصلا تو هر جامعه من معتقدم کلاس یک جامعه، فرهنگ مترقی یک جامعه رو از برخورد با مخالفش میشه فهمید، که مخالف منهدم میشه، متلاشی میشه، یا نه برخوردی انسانی داریم. تو جوامعی که ببین، به یک روز دشمن توان کرد 60، به 60 سال یک دوست نهایت به دست. دشمن پروری که کاری نداره که، بعضی دوست رو دشمن میکنن. این دوست بوده، دوست دوست دوست، از اونا چاکران سینه چاک و جان فدا بودن، میبینه با برخورد من این شده دشمنی که خون منو خواد بریزه. این اصلا خوب نیست، این جهالت ماست، این حماقت. اصلا هنر اینه که این پیامبر خدا بره تو قومی که آدم کشن، اونم آدم کشی هم باز صد داره، یه آدم کشه بسیار بیمروت هم داریم. آخه اونی که کودک رو میکشه زنده به گور میکنه، چی باید گذاشت اسم این قاتل رو؟ که تو چنین جامعه میره، از این جامعه امت مسلمان با اخلاق میسازه، از اینها جامعه مهربان میسازه. که حضرت علی از این جامعه در اومده است، میاد قوانین دامداری که مثلا حتی اگر بره عقب مونده پاش لنگه، حقوق اون رو رعایت کنه. تو نهج بالاغه است، به کجا میاد حمایت از حیوانات داره میکنه. ببین از اون جامعه چه الگوهایی در اومده بیرون. این هنره که سطح فرهنگی جامعه رو از برخورد و مخالفش میشه فهمید. حالا بیم تو خانواده، که تو خانواده بپرسیم اگه میخوای حل کنیم مشکل رو، برخوردمون با مخالف چگونه است تو خانواده؟ سه نوع برخورد هست با مخالف. من این ستا رو میگم. چقدر فرصت داریم؟ من نگرانم.
من میپرسم از دوست. 10 دقیقه داریم. 10 دقیقه.
خب.
بله.
دستم وسط صحبت قطع نشه.
خیش.
که سه نوع برخورد با مخالف است. این ستا رو اگه ما یاد بگیریم، انقدر مسائلمون تو خونه حل میشه. باور کنید اونی که به عنوان مشاوری که این همه مشاوره مراجعه داشتم و تجربهشو داشتم، دارم عرض میکنم که اونی که مردمو از پادر میاره مشکلات نیست، شیوه حل مشکله. یه مشکل خیلی ساده پیش میاد، ببینی زندگیشون متلاشی شده، اصلا پاچید به هم. وقتی من صحبت میکنم اینم علت چی بوده، باید بخندم بر این مشکل مسخره، یا بگریم بر این ساده اندیشی، ساده لوحی و حماقتی که اینو اینطوری اومدی حل کنی، خراب کردی. سه نوع برخورد با مخالف است. برخورد اول، محکوم کردن. اغلب از این روش استفاده میکنیم. محکوم کردن یعنی چی؟ یعنی که ما متهم میکنیم، سرزنش میکنیم، مجازات هم میکنیم، چون فردی مخالفتی کرد. مثال میزنم، یه خانم میگه آقا من خسته شدم، بس یه سال ما مسافرت نرفتیم، همش کار میکنی کار میکنی کار میکنی، پوسیدیم تو این خونه. آخه بابا یه دو ساعت ما رو ببر بیرون. این مخالفت داره میکنه با اون آقا. برخورد اول، محکوم کردن. یعنی چی کار میکنی؟ مگر لذت دارم میبرم؟ مگر عشق و حال دارم میکنم؟ کار میکنم، دارم زد میشم، دارم پوست میکنم، عرق میریزم برای شما. تازه اینه قد دونی هم بلد نیستی، منو بگو این دست نمک نداره. شروع میکنه دعوا و میگه باشه از این به بعد میدونم چیه، باشه سر کار نمیرم، گرسنگی بکشین. تهدیدم میکنه و مجازات، و اون فرد پشیمون میشه، عجب حرفی زدم من، اصلا اشتباه کردم. بابا گر طبیبانه بیایی به سر بالینم، به دو عالم ندهم لذت بیماری را. چرا مثل طبیب معالجه نمی کنی؟ چرا مثل قاضی محاکمه میکنی، بیا مداوا کن، اگه اثر نکرد من دیدی نمیفهمم مجازات کن. آخه اول مجازات، آخه من نمیفهمم مجازات اولش بفهمم برد بار مثل معلم دلسوز محکوم کردن، این روش اولش. پس مجازات میکنیم، سرزنش میکنیم، تهدیدم میکنیم، این روش غالبه. روش دوم، روش قانع کردن، یعنی مخالف ما برخورد داره میکنه، نه نمیتونم ببرمت بیرون، میدونی که انقدر قصد داریم، اینجوریه اونجوریه و من مجبورم کار کنم، اگه بخوام برم نرم سر کار بدهی چکام برگشت میخوره، بدبخت میشیم، بیچاره میشیم، اصلا نمیتونم. و تعجب میکنم تو چرا چنین حرفی زدی. خب اون فردی که اینو زد چی میشه؟ حالش خوب میشه؟ نه، یعنی در حقیقت او رو خفه کردیم، یعنی دهان او رو بستیم.
در کنار قانع کردن رگاهی از محکومیت هم توش بود،
یعنی استدلال آوردن بیرحمانه، استدلال میاریم. حالا تو اینجا سرزنش نمی کنیم ولی استدلال خشک میاریم، اینم خوب نیست. حالا اون خوبا از این استفاده میکنن، بازم صد رحمت به اینایی که از این دلیل میارن، میگی منو کمک کن، افتاده تو آب داره خفه میشم، در حالی که من نمیتونم کمک کنم و بذار برات برشمارم، منم خفه میشم، دلیل تو به چه درد من میخوره، استدلال میارن، اینم حل نمیکنه.
خب میخوان مثلا همسایه‌شون درک بکنه یا به اون میرسم بفهمه که در چه شرایطی هستی.
به اون میرسم. یعنی این روش باز روش موفقی نیست. چرا محبت نمیکنه؟ ها چون من بسیار کار میکنم، خستم دیگه، وقتی تو خونه میام دیگه حالی برای مهربانی نمیماند و فلان، دلایل میاره تمام میشه، حل نشد، استدلال آورد. روش سوم که نادر و نایابه، ای کاش اونایی که اینو گوش میکنن اینو یاد بگیرن، یه مدت اینو به کار ببرن، ببین چه فضای خونه درست
من
میشه.
تقاضا کنم که ما بنده به عنوان کارشناس مجری این برنامه، تهیه کننده همه عوامل برنامه اردیبهشت که 4 سال ریشه انداخته، به عنوان یک برنامه‌ای که در رابطه با زنان و خانواده صحبت میکنه، این قسمت حرف آقای میثاق رو بشنوید، آویزه گوش کنید، متشکرم، به ما توجه کنید. آقای دکتر میثاق،
سپاس از تاکیدتون. خب این قسمت سوم برخورد مخالف رو دارم میگم. برخورد اول محکوم کردن و سرزنش و غور و تهدید و اینا بود. چرا اصلا مخالفت کردی؟ تو حق نداری مخالفت کنی، در بس منو بپذیر، فقط در بس خدا رو میشه پذیرفت، تمام. همه ما انسان ها خطا میکنیم. دو، روش دوم این که ما قانع کنیم، استدلال خشکی بیاریم، بیرحمانه، توش عاطفه ای هم، به این دلیل به این دلیل به این دلیل نمیتونم کمکت کنم، رهاش میکنیم، اینم حل نکرد، بغض میمونه اون جای فرد یا گلوش، این بغض یه چنبره زده در گلو دوچار او رو، کلام بغض، بغض یعنی حرف ناگفته، حرف ناگفته بغض گلو میشه، و کلام بغض هم یا اشک روانه یا بهانه جویی، و هی به همه چی بهانه میگیره، به لباسه، به دیر اومدنت، به حرف غذا خوردنت، حال این خوب نیست، چون چه گیر کرد موند،
خشم فرو خورده است.
بله بله بله. بعد سومی روش که روشیه که کاش همه یاد بگیرن، اینو بسیار نتیجه داره، روش راضی، همدلی و راضی کردن است. حالا یعنی چی؟ چرا ما نمیبری بیرون؟ خسته شدیم، پوسیدیم. روش اول محکوم بود، دوم دلیل آورد که نمیتونم، روش سوم همدلی و قانع کردن، یعنی راضی کردن. راضی کردن چیه؟ همدلی و دلیل آوردن. روش اول دلیلی در کار نبود، سرزنش. روش دوم فقط دلیل بود. روش سوم همدلی و دلیلی آوردن که میشه راضی کردن. روش سومه راضی کردن مخالف. چه جوری؟ میدونم واقعا متاسفم از این که اینطوری شده وضعیتمون، من فهم کنم نمیفهمم، بعضی وقت تنهایی خودم برای اینکه داری سختی میکشی گریه میکنم، روت هم میبوسم که انقدر تو به پای من داری سختی میکشی، ولی انصافا به نظرت من کوتاهی میکنم و از تو کمک میخوام که عزیز من چی کار کنیم، منم خیلی ناراحتم، بیا منو کمک کن، چه راهی میشه پی گرفت که هم کار کنم چون بدهی داریم، هم مسافرت بریم، بیا بشینیم با هم دیگه فکر کنیم راهی پیدا کنیم. ها و میفهممت، فکر کردی نمیدونم، بعضی وقت تو خلوتهای خودم قصه میخورم، بعد به این دلایل اینجوری شده اینجوری شده، اینجوری حرف بزنی کی راضی نمیشه؟ واقعا چه کسی راضی نمیشه اینجوری؟
پس سرسازی عاطفی رو میکنیم، میگیم حق با توه،
همدلی،
همدلی،
درکت میکنم احساست رو و میفهممت تو رو، ولی بیا ازم قانعت کنم، فکری نمیفهممت، کجا این روش جواب نمیده؟ چرا ما آماده درگیریم همش؟ چرا کنارمون یکی رد میشه یه تنهی میخوره میخوام خونشو بریزیم؟ چرا حالمون بده، چرا عصبانیم، چرا با یه لبخند میشه مسئله حل کرد، چرا با لبخند نمیریم مسئله رو حل کنیم، چرا زیر میخوام حقو از غلغومش بیرون بکشیم، چرا گلادیاتور شدیم؟ باور کنین با قلب، با فتح قلب یه کسی او رو برده و برده خودت میکنیش، نیازی نیست مست به او بزنی. وقتی قلبش رو فتح کردی، اگر خطاکار میتونی کاری بکنی خودش با دست خودش به خودش سیلی بزنه، این ارزش داره. تو نزن، وجدانش رو به جونش بنداز که بعد بگه ببخش من غر زدم، گفتم اینطوری، من باید بیشتر تو رو میفهمیدم. میگه نه ازت ممنونم، احساس تو گفتی، تو دلت نگه میداشتی، ناراحت میشدم. اگر این فضا راضی کردن، همدلی، اجازه سخن گفتن، حرف دل رو زدن تو خانواده ایجاد بشه، دل پری هست، خشم فرو خورده ای هست، ناراحتی هست، دیگه بمبیم هممون، دیگه ملتهبیم، دلخوریم از هم، نه دیگه، شیفته همیم، همدیگر رو هم دوست خواهیم داشت. این در همدلی ما رو کمک میکنه. پس اولین روش تحکیم ارتباط، گفتم در مقابل مشکلات و بحرانایی که تو سخت تو جامعه هست یا تو خانواده هست، بیام شروع کنیم همدلی رو با همین روش راضی کردن، فضای مناسب برای گفت و شنود بگذاریم با روش راضی کردن. اون فضای مناسبم سه تا فضای مناسب قشنگ میگم: یک، بعد از سیر شدن، دو، بعد از استراحت، سه، حال خوش. تو این سه تا فضای مناسب تحقیق شده، هر کدومش یک تحقیقی دارم که بگم.
سیر شدن از قضا که آرامش میده به آدم،
بعد استراحت کرده، یعنی فرد یا آقای اومده تو خونه، متاسفانه خانومهایی که متاسفانه خرد رو به کار نمیگیرن، همون نیومده تو بمبارونش میکنن، در حالی که باید بیاد تو. اگه مجرم هم هست، یه مجرمو قبل از محاکمه که مجازاتش نمیکنن که، و این ظلم واقعا این کارو ما بکنیم، میگیم بابا یه قاتل هم اول محاکمش میکنن بعدا مجازاتش میکنن، بذار بیا تو، بذار استراحت بکنه. یه دزدی داشته میپرید از پشت بوم مال کسی بر پاش شکسته، بابا اول این پای شکستهش درمان کن بعد محاکمش کن.
ما لحظات پایانی بخش اول برنامه مردی بهشت. بله
بله. خب اینجا اول باید این سه تا حالت پیش بیاد، یعنی استراحتشو بکنه، نیم ساعت پرستاری و در خدمت او استراحت بکنه، بعد استراحت سیر بشه، وقتی سیر شد بعد حال خوش ایجاد بکنیم، حالا با رفتاری، با صحنه آرایی، با جملات زیبایی حال خوش ایجاد کنیم. تو این حال تحقیق شده آدم ها تو این سوالات بسیار تمایل به سازگاری و بله گفتن و همراهی دارن، اما و غیر این سوالات آدم ها تمایل به مخالفت دارن. این سوالات و فضا رو درست کنیم، چقدر سازگاری به وجود میاد. کلید میگه در گنج معیشت سازگاریست، کلید باب جنت بردباریست. چقدر فرصت داریم؟
تمام شده تقریبا. خب در یکی دو جمله میخواین؟
اگه
یک دقیقه فرصت داریم.
بسیار خوب. من یه تحقیقی رو میدیدم در مورد تو خانواده، وقتی تحکیم ارتباط رو خواهد داد که همه با هم همکاری کنن، وحدت یعنی همه با هم، نه همه با من. پدر خونه بیاد بگه هر چی من بگم گوش کنین تفرقه نیفته، یا مادر خونه بگه هر چی من بگم گوش بکنین تفرقه نیفته، خب این وحدت رخ نخواهد داد. همه با هم یعنی من پدرم باید حرف پسرمو گوش کنم، غلط داره میگه ولی گوش میکنم، من بیشتر از اون میفهمم، باشه ولی گوش میکنم، حرف دل او رو زود از پیش خطش نمیزنم. که تحقیقی رو تئودور آدورنو انجام داد در مورد شخصیتایی که تو خانواده شخصیت مستبد هستن و زورگو هستن، این ویژگی ها رو درشون دید، یه مقیاس درست کرد، اونها مقیاس F. کسایی که این ویژگی ها رو دارن با اینا نمیشه اصلا پیوند زد، و واقعا اول این باید این حالتشون رو شکست، در هم شکست. یکی این که اینا افرادی خشک و سنتگرا هستن، روی زورگویی و دیکتاتوری دارن، افرادی بسیار بیرحم و خشنن، افرادی هستن اصلا اهل بخشش نیستن، کوچکترین خطایی رو بکنی به بدترین شکل مجازات میکنن، به خشنترین شکل، بدبینن، اصلا سوءظن دارن، حتی کنارشون رد بشه این میخواست من بدبین، اون میخواست بد بگه، به همه کس بدبینن، به همین دلیل نمیتونن دوست پروری کنن، دشمن پرور میشن، اصلا با همه درگیر میشن، اینطور آدم ها. بعد اینها براشون مجازات، یعنی انتقام گرفتن خیلی دلشونو خونک میکنه، اصلا از انتقام گرفتن رد نمیشن و نمیگذرن و رقیب کش هستن، تحمل رقیبو ندارن، یه ذره کسی بخواد باشون رقابت بکنه نابود میشه و صبر هم اصلا ندارن این طور افراد. و آخرین سفرشون آدم های پیش داوری هستن، از زود پیش قضاوت میکنن، یعنی بدون محاکمه مجازات میکنن و متهم میکنن مجازات میکنن، بابا بزن این حرفشو بزنه، نه تو میخواستی اینو بگی. این تیپ افراد باشون نمیشه تحکیم ارتباط داشت و نمیشه با اینو پیوند داشت، مگر اینکه اینو یه جوری بهش بفهمونی تو بیماری، تو این ویژگی های یک فردی رو داره. برای اینا اطاعت از اطاعت ارزشه، نه استدلال، نه اگه مثلا اگه حرف منو گوش بکنی من خیلی آها آفرین تو آدم خوبی هستی خیلی حرف منو گوش میکنی، در حالی که نه، کسی که فکر میکنه، کسی که با اخلاق، کسی که خدا دوست، ارزش ها ایناست، ارزش های معنوی خداییست، نه اینکه حرف منو کسی گوش بکنه.
بسیار عالی، متشکرم جناب دکتر میثاق. امروز روز ملی کیفیت هست عزیزای بیننده و بخش دوم برنامه اردیبهشت در رابطه با همین موضوع 3045 هم شماره پیامک برنامه است. نظر، پیشنهاد، انتقاد، هر آنچه دلتان میخواهد ما در خدمتتون هستیم. پیامک های زیادی داشتیم که بخونیم براتون، فرصت نشد. همیشه شاد و پایدار با کیفیت باشید. خدا نگهدار. متشکرم.